شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نیروهای امنیتی مصر با حمله به مسجد فتح در قاهره به تحصن معترضان در این مسجد پایان دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد ناآرامی‌های فزاینده در مصر هشدار داد. و ایران میگوید 10,000 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای‌اش فعال است. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر میگویند مسجد فتح در مرکز قاهره را به طور کامل از تحصن کنندگان تخلیه کرده‌اند، شمار قربانیان خشونت‌های روز شنبه در این کشور 173 کشته اعلام شد. همزمان گزارش شده است که حازم البلاوی، نخست وزیر دولت موقت مصر، پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را به مقام‌های مربوطه ارائه داده است. در خبر دیگر، مقام‌های امنیتی مصر گفتند محمد از زواهری، برادر رهبر القاعده، را در استان جیزه بازداشت کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد با خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم کرد و در مورد ناآرامی‌های فزاینده در این کشور هشدار داد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، همزمان خشونت تظاهرکنندگان و توسل به زور نیروهای امنیتی را محکوم کرده است. از روز چهارشنبه که نیروهای امنیتی مصر به دو تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره پایان دادند، بیش از 750 نفر در این کشور کشته شدند. بنابر برخی گزارش ها، بانک ها و بازار بورس که از روز چهارشنبه تعطیل بودند، قرار است از امروز کار خود را از سر بگیرند. فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در تأسیسات هسته‌ای کشور 18,000 سانتریفیوژ هست که از آن میان 10,000 سانتریفیوژ فعالند. آقای عباسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که از 18,000 سانتریفیوژ کشور 1,000 دستگاه از سری نسل جدید و به گفته او ساخت ایران است که آماده راه اندازی هستند. آمریکا و متحدانش ایران را متهم می‌کنند که در پی تستیابی به جنگ افزارهای اتمی است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید یکی از پیام‌های مردم در انتخابات اخیر تجدید نظر در سبک و سیاق سیاست خارجی بوده است. آقای روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید امور خارجه شرکت کرده بود، گفت سیاست خارجه جای شعار نیست و کلید حل بسیاری از مشکلات مردم نیز در دست همین سیاست است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، از روز گذشته رسما کار خود را آغاز کرد. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، وزیر سابق خارجه، نیز با حکم رئیس جمهوری اسلامی ایران به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است. حسن روحانی محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد. آقای نجفی پیش از این برای سمت وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده بود، اما موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نشد. از سوی دیگر، با حکم حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دو وزارتخانه از سه وزارتخانه بدون وزیر سرپرست‌های منصوب شد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی روز شنبه در احکامی جداگانه جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. از سوی دیگر، یک مقام نزدیک به رئیس جمهوری ایران خبر تعیین سرپرست برای وزارت آموزش و پرورش را تایید نکرد. گیدو وستوله و خالد العتیه، وزیران خارجه آلمان و قطر، در برلین با یکدیگر دیدار و درباره بحران مصر گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان در کنفرانسی خبری رویدادهای مصر را بسیار مضطرب کننده خواند و گفت که تنها راه حل گفتگوی ملی با حضور همه نیروهای سیاسی آن کشور است. این بود خلاصه از چند خبر. در اینجا دعوت میکنم از شما شنونده بازپخش برنامه دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در این برنامه به بررسی صلاحیت نمایندگان نامزدهای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رأی اعتماد مجلس به 15 چهره از 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه به این سو در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران است. محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر سه چهره‌ای که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت جوانان و ورزش پیشنهاد شده بودند و امکان حضور در دولت 11 را پیدا نکردند، از جناح کارگزاران، اصلاح طلب و به هر حال خارج از دایره جناح اصولگرا بودند. در هفته گذشته در حالی که مطبوعات اصلاح طلب و اعتدالگرای چاپ تهران از کارنامه مجموعه وزیران پیشنهادی دفاع می کردند، مطبوعات طیف آشتی ناپذیر جناح اصولگرا به کارنامه آن عده از وزیران پیشنهادی که به باور این روزنامه ها با اعتراضهای سال 1388 همدل بودند تاختند. همزمان در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک برخی منتقدان حسن روحانی به عدم دفاع صریح وزیران پیشنهادی از جنبش سبز و اعتراض‌های سال 88 در برابر حمله آشتی ناپذیرترین نمایندگان اصولگرای مجلس در جلسات تصمیم‌گیری درباره ترکیب کابینه دولت 11 خرده گرفتند و برخی دیگر از منتقدان به کارنامه برخی وزیران پیشنهادی به ویژه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری حمله کردند که بنا به گزارش آیت الله حسین علی منتظری مرجع فقید تقلید شیعیان عضو هیئت تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان سیاسی ایرانی اعدام شده در تابستان و پاییز سال 1367 بوده است. برایند نظر نمایندگان مجلس درباره وزیران پیشنهادی رئیس جمهور حاوی چه پیامی است؟ نوع رابطه میان مجلس نهم و دولت 11 چگونه خواهد بود؟ میزان تأثیر آشتی ناپذیرترین نمایندگان اصولگرای مجلس در آینده تا چه حد است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ گفتند. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی و عضو شورای سیاست‌گذاری حزب اعتماد ملی در مشهد. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو. آقای جوادی حصار، شاخصه اصلی رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی و ندادن رأی اعتماد به سه تا از اونها چه بود؟
اگه بخواییم اصلی ترین شاخصه رو در نظر بگیریم این بود که روی تیم اقتصادی آقای روحانی توافق شده بود، یعنی که در مورد تیم اقتصادی به جز یک مورد کمترین چالش وجود داشت و اون یک مورد هم یه نوع گروکشی بود از آقای روحانی که احساس نکنن تاماً و تماماً هم دادن به برنامه آقای زنگنه برای نفت. بقیه شون تقریبا پذیرفته شدود و بچه دوم این شاخصه هم این بود که در حوزه فرهنگ کاملا یک سویه عمل شد، یعنی هرچی که از اون طرف به دولت آقای روحانی چرا سر نشون داده شده بود برای حوزه اقتصاد، از این طرف محکم ماجرا رو گرفته بودن که تصور این نشه که یه نوعی تمکین و پیروی از یک جایی هست برای هماهنگی و مصرف داخلی هم به نظر من برای جریان راست داشت. دنبال این بودن که نشون بدن جریان راست تقابل با حوزه فرهنگ در آموزش پرورش دانشگاه و آموزش عالی به نظر ورزش خیلی محکم واستادن که طرفدارانشون رو قانع کنن که ما در موازنمون هستیم و اجازه میدیم که همه چیز رها شده باشه و مصرف داخلیش همین بود که اردوگاه راست رو از خودشون خیلی این ماجراها ناامید نکنه.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای قاضیان، به نظر شما مجلس با چه سیاستی به این وزرای پیشنهادی رأی داد و سه تاشون رو نپذیرفت؟
برای اینکه سیاست مجلس رو درک بکنیم باید اول ببینیم که مجلس اصلا چه هویتی داره. در حقیقت مجلس یک کنشگر جمعیه و ماهیت کنشهاش رو باید بر اساس جنبه برآیندی نظر همه نماینده ها روی همدیگه دونست و این نظر وقتی میتونه یک معنای جمعی داشته باشه که از یک هویت و ماهیت سیاسی نسبتاً یک پارچه یا دست کم دو یا سه پارچه حکایت بکنه و اینم مال وقتی است که نمایندگان با یه هویت معلوم سیاسی وارد مجلس شده باشن. اما شیوه انتخاب این نمایندگان و شیوه انتخابات مجلس در ایران اجازه نمیده که این نمایندگان یه هویت سیاسی معینی داشته باشن، بلکه اینا بیشتر تابع موقعیت سیاسی هستن که درش قرار میگیرن. بنابراین این موقعیت همیشه میتونه تغییر کنه و برآیند نظرات مجلس هم تغییر کنه و نشه ما یک معنای ثابت رو به اقدامات مجلس منتسب بکنیم و به همین علت نمیشه از یک سیاست واحد یا معنای سیاسی در عمل مجلس در مورد وزرای کابینه آقای روحانی حرف زد به نظر من، و به تعبیر دقیق‌تر میشه گفت معنای سیاسی خاصی نداره. یکی از دلایلش به نظر من این استش که غیر از ماجرای نداشتن هویت سیاسی ناشی از شیوه برگزاری انتخابات، اینه که خود جناح راست که عمدتاً در مجلس اغلبیت رو داره هنوز سردرگمه و هنوز نمیدونه که باید چیکار بکنه. بنابراین شما میبینید که نمیشه معنای معینی از این وزرای که رأی آوردن و رأی نیاوردن استخراج کرد. اونایی که انتظار میرفت باشون برخورد محکم‌تری بشه رأی آوردن و اونایی که انتظار نمیرفت رأی نیاوردن، مثلا فرض کنید آقای سلطانی فر. در مورد وزرای اقتصادی هم که آقای جوادی اشاره کردن، من فقط عرض بکنم که انگار همه متوجه وخامت و اوضاع شدن و نمایندگان هم میدونن که اگر در مورد این وزرا هم میخواستن بایستن روی ماجرا، اون وقت این وخامت رو باید بهش تن میدادن ادامش رو، و این خیلی شاید پذیرفته نبود. اینه که شاید به این دلیل کوتاه اومده باشن اونجا، و این هم باز جنبه موقعیتی داره تا جنبه سیاسی.
بسیار خوب آقای قاضیان. آقای حقیقی، سه وزیر پیشنهادی که رأی نیاوردن، محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر که آقای قاضیان نامش رو بردن، هر سه اصلاح طلب بودن. حالا ترکیب فعلی جناحی کابینه حسن روحانی چگونه است؟
من یه نکته اشاره کنم به صحبت آقای قاضیان. ببینید، مجلس به وزرای اقتصادی که نزدیک بودن به جناح کارگزاران به اونا رأی مثبت دادن در علاقه زنگه رو، ولی وزرای فرهنگی آموزشی جریان اصلاح طلب رو رأی ندادن. یعنی اون با آقای حجتی هم رأی دادن چون اقتصادی بود، اما در حوزه فرهنگ و بعد آموزش و به گونه سیاست عمومی که دانشگاه هم میشه تو اون حوزه گذاشت رأی منفی دادن، یعنی در اون حوزه حاضر نشدن که سازش انجام بدن. در حال حاضر اگه بخوایم ترکیب کابینه آقای روحانی رو در نظر بگیریم، ترکیبی از محافظه‌کاران معتدل، جناح‌های میانه پراگماتیست عملگرا و بخشی از جناح‌های کارگزاران هست. از جریان اصلاح طلب، اون چیزی که به هر حال منسوب به جریان اصلاح طلب بوده، میشه فقط گفت آقای حجتی در کابینه هست. اون هم بیش از این که فردی باشه در حوزه سیاست، فردی بوده در حوزه اقتصاد کشاورزی. آقای زنگنه هم بیشتر به جریان آقای رفسنجانی نزدیکه. بنابراین در فیلتر اول که استمزاج با رهبری بوده، به نظر من همونجوری که آقای روحانی گفتن لیستا رو با رهبری مشاوره کردن، ممکنه تغییراتی در لیست داده باشه آقای روحانی. و در مجلس هم به هر حال برخلاف پیشبینی که می‌کردن آقای روحانی، این سه نفر رأی عدم صلاحیت گرفتن. درسته که مجلس فردی، ولی به نظر من در حوزه آموزش و فرهنگ اصولگراها به طور جمعی با مطرح کردن مسئله 88 نشون دادن که هنوز در گذشته زندگی میکنن و حاضر نیستن در اون حوزه کوتاه بیان و رأی منفی بدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، حسن روحانی میتونه دو کار بکنه. میتونه بلافاصله سه نامزد دیگه برای وزارت به مجلس معرفی کنه، یا میتونه از فرصت سه ماهه استفاده بکنه و بعداً وزرای پیشنهادی دیگر رو معرفی بکنه، این سه نفر باقی مونده رو. در کدوم یک از این دو صورت بیشتر امکان داره که سه اصلاح طلب صندلی های خالی وزیر علوم، آموزش و پرورش و جوانان و ورزش رو پر کنه؟
اگر آقای روحانی نامزدهای مورد نظر خودش رو از همین الان به عنوان سرپرست بذاره در این سه حوزه تا سه ماه دیگه صبر کنه، این سه برد دو تا فایده براشون هست. اول اینکه طی سه ماه آینده نوع عملکردشون میتواند تا حد زیادی مجلس و جریان‌های سیاسی رو متقاعد کنه که آدم‌های کاردان و مسلطی در این حوزه هاشون رو به کار کردن و بدنه وزارتخونه‌ها میتونن حامیان جدی باشن در مرحله بعد برای این سه تا وزیر اصلاح طلب. دوم این که طی سه ماه آینده مجلس از این التهابی که الان داره و فشاری که از طرف بدنی اردوگاه راستشون هست، شاید که نگاری کاسته بشه و فشارشون کم بشه و وزارتخانه های دیگه هم میتوانند به نحو تاثیرگذاری در آینده این کرسی یا استرداد خونه نقشی ایفا بکنند. وزارت اطلاعات ترین اونها، یعنی اگر سه ماه آینده آقای عددی در وزارتخانه اطلاعات مستقر بشه و برنامه‌هایی که اعلام کرده رو اونجا دنبال بکنه، به طور یقین نماینده های کنونی که در مجلس هستن و در این فضایی که ایجاد شده بود به این نامزدها رأی ندادن، نظر من میرسه که امداری متقاعد خواهد شد. فرصت لابی با این مجموعه بیشتر خواهد بود، یعنی برای سه ماه آینده فرصت آقای روحانی بیشتر خواهد بود که مجلس رو متقاعد کنه برای رأی دادن به این سه وزیر. آقای نجفی با جنگ رأی افتاد، اگرچه مستحق رأی بیشتر از اینها بود، ولی به گمان من یه مقداری این کار آسان‌تر میشه. اینجا برای 18 وزیر باید چانه زنی صورت میگرفت، مجلس رو متقاعد میکردن برای رأی دادن، اونجا برای سه وزیر. اما از یک مطلب نباید بگذاریم، با اون این که تأکید جریان راست در مجلس در مسئله فتنه 88 به قول خودشون، به گمان من بیشتر کاربرد، همونطور که عرض کردم، کاربرد داخلی برای اردوگاه خودشون داشت و اینا جز این مسئله هیچ چیز دیگه رو نداشتن که درباره این کاندیداها مطرح کنن، اگرچه کوتاه آمدنها و تعامل ملایمی که این کاندیداها در این حوزه با مجلس داشتن هیچ کدوم به نظر من در این مقطع نمیتوانست کارگشا باشه، چون تنها اهرم دفاعی بقایای جریان راست در مجلس، اونم افراطی هاشون، تنها همین ماجرا بود. هیچ مستمسک دیگری برای مخالفت جدی با کابینه های روحانی نداشت.
آقای قاضیان، وزیران پیشنهادی اصلاح طلب در برابر موج حمله لفظی تعدادی از نمایندگان اصولگرا به اعتراض‌های سال 88 تحت عنوان فتنه، چنان که آقای جوادی اسار اشاره کردند، دفاع صریحی از اعتراض‌های 88 نکردند، ولی با این حال رأی نیاوردند. آیا این گرایش از اصلاح طلبان در این رویارویی ضرر کرده اونطوری که از فحوای کلام آقای جوادی اسار برمی آمد، یا این گونه برخورد در آینده دستاوردی هم میتونه براشون داشته باشه؟
باید دید که این دستاورد در کجا مورد نظره. اگر دستاورد عمومی سیاسی، یعنی در فضای کلی سیاسی مورد نظر باشه، باید به این نکته توجه کرد که اونچه که فعلا، یعنی این روزها در درون حلقه های اصلاح طلب و نزدیک به کابینه میگذره، با اون چه که در اون روزها، یعنی در سال 88 در بین جنبش سبز و حامیان این جریان میگذشت، تا حدی متفاوته. و حتی اون چه که امروزه در میان بخش مهمی از وابستگان به جنبش سبز میگذره، با اون چه که در اون روزها میگذشت متفاوته. فراموش نکنیم که رأی آقای روحانی ناشی از موج کسانی بود که به این جریان دلبسته هستند یا دلبسته بودند و اونا اومدن در واقع پشت آقای روحانی و بهشون رأی دادن. آقای روحانی که سابقهش رو میدونستن که سالها با کدوم جناح نزدیک بوده، چه موازعی داشته، راجع به همین ماجرای جنبش سبز چگونه فکر میکرده، و بنابراین یک نوع پذیرفتن کسی بود که خیلی هم با جنبش سبز میانه خوبی نداشت یا تعلقی به اون نداشت. بنابراین به نظر میرسه از این بابت یک نوع سازش و ملایمتی صورت گرفته و این سازش و ملایمت رو خب باید فکر کرد که در نظر اعضای کابینه هم دخالت میکنه، چه در چینش کابینه از طرف آقای روحانی، چه در مواجهش با مجلس. چون هدف اصلی این بوده که اینها رأی بیارن، طبیعی است که اونا در این زمینه کوتاه اومدن که بتونن این رأی رو بگیرن. من به نظرم رأیی هم که داده شد خیلی گواه این نیستش که اون جریان ضد جنبش سبز در مجلس خیلی قوی باشه. شما در نظر بگیرید که آقای نجفی با یک رأی ممتنه که میامد به سمت ایشون، ماجراش متفاوت میشد و اصلا دیگه اون معانی که ما الان به این قضیه منتسب میکنیم هم نمیتونست انتساب پیدا بکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که خیلی ضرر کرده باشن و ضمناً این کسایی که رأی نیاورده باشن لزوماً از اون بابت باشه که رأی نیاورده باشن، چون کسان دیگری هم هستن در بین کسانی که انتخاب شدن و رأی آوردن که ممکن بود بعضیشون وخیم‌تر از این عده باشه. اما من حدس میزنم که به طور کلی اون فضای امیدوارانه که روزهای اول به وجود اومده بود در مورد کابینه آقای روحانی، یا به طور کلی روی کار آمدن دولت جدید، کمی افت کرده باشه.
آقای حقیقی، رد این سه وزیر پیشنهادی که در دور قبل بهش اشاره کردیم تا چه حد نشان دهنده حساسیت مجلس به وزیران اصلاح طلب چنان که شما گفتید، و تا چه حد بیانگر نگرانی مجلس درباره تغییر در سیاست‌های 8 ساله اصولگرایان در دانشگاه‌ها، مدارس و برخورد به دانشگاهیان و فرهنگیانه؟
به هر حال بخشی از جریان اصولگرا، به خصوص جریان تندروشون، از احیای جریانات اصلاح طلب به ویژه با کسانی که به آقای خاتمی نزدیکن خیلی نگرانن و در هر موقعیتی و حضور اونها در هر جا که باشه سعی می‌کنن که برخورد کنن و اونا امکان احیای مجدد در ساخت قدرت رو به دست نیارن. اما در مورد این مورد دومی که فرمودید، ببینید اینا که فتنه 88 میکنن و مسئله 88 رو خیلی جدی مطرح کردن به عنوان یک موضوعی برای رد وزرا، باید توجه کنن که فرض کنیم انتخابات 88 برگزار شده بود و هیچ کس هم اعتراض نمیکرد، چه شده که در انتخابات فعلی 4 تا 5 تا کاندیدا که 80% آرا رو آوردن، 85% آرا رو آوردن، اینا مخالف آقای احمدی نژاد بودن، از آقای رضایی گرفته آقای ولایتی، آقای قالیباف و آقای روحانی، اینها مخالفان جدی و سرسخت آقای احمدی نژاد بودن و مثل آقای رضایی معترض بودن سیستم احمدی نژاد ایران رو پرتگاه میبره و همشون همون موازی رو داشتن که در انتخابات 88 آقای موسوی در مورد دولت احمدی نژاد داشت. اینکه 88 چند درصد مردم رأی مخالف دادن به آقای احمدی نژاد به معنی اینه که مسئله 88 پشت سر گذاشته شده و این نمایندگان که مسئله فتنه 88 رو مطرح می‌کردن به عنوان یک عنصری که منفی بدن، فراموش می‌کنن که دولت احمدی نژاد اگر از انتخابات برمی‌اومد، آره مردم ممکن بیشتر از این منفی میشد. این نکته اول قضیه. نکته دوم هم این هست که رقابت سیاسی و دستیابی منابع قدرت در ایران به ویژه دولتی که با پول نفت اداره میشه جز موارد چالش‌های جدی سیاسی است و رقبا این رو حس میکنن. به نظر من این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد، این چالشی که برای حذف رقبا صورت میگیره، تا موقعی که بازیگران سیاسی به این درک برسن که الان اتومبیل ایران در گردنه قرار گرفته که اگر به خوبی از اون عبور نکنه، ایشون هم مسئله تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های بین‌المللی و مسئله اقتصادی است، منازعه در درون اتومبیل نه تنها باعث میشه که اتومبیل به پرتگاه بیفته بلکه هیچ کدومشون نجات پیدا نخواهند کرد. به نظر می رسد جامعه اصولگرا به درک این قضیه حداقل بخششون نرسیدن و منافع شخصیشون و منافع کوتاه مدتشون مانع از اون میشه که وضعیت اتومبیل رو در گردنه ببینه. در حال حاضر به نظر می رسد که سیاست حذف جناح اصلاح طلب طرف آقای خاتمی با هر هزینه ای در دستور کار اونا قرار داره، ولی خب این میتونه ساین منفی هم به قدرت‌های غربی بده که در حول مسئله هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی ممکنه بخوان بازنگری کنن به سیاست‌هایشون در مورد ایران و اونا به این موضوع توجه ندارن.
آقای جوادی سار، حالا این ترکیب کابینه تا چه حد تضمین میکنه که حسن روحانی دست کم بتونه برنامه اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و خدمات خودش رو جلو ببره با توجه به اینکه وزیران پیشنهادی او به گفته شما در همه این حوزه ها رأی اعتماد آوردن؟
پیروزی در این حوزه ها یا تحقق برنامه های اعتدالی میان روحانی یا آقای روحانی ضرورت و نیاز تحقق برنامه های دولت در این بخش به شدت مورد نیاز کل کشور و مرتبه دقیق نظام هست. همه مجموعه دولت و نظام تلاش میکنن که مشکلات این حوزه رو رفع کنن، چون رسیده به نقطه کاملا حیاتی و خوشبختانه شرایطی هم فراهم شده که پیروزی های در این حوزه اگر تحقق پیدا بکنه به جریان مقابل بخش مسلط سیاسی در حاکمیت لطمه نمیزنه، یعنی در حقیقت ما این پیروزی از خودشون تلقی میکنن و به نفع خودشون ترجمه میکنن. شاید در گذشته این ذهنیت وجود داشت که اگر در دوره اصلاح طلبان منازعات سیاسی بین ایران و آمریکا، منازعات سیاسی بر سر انرژی هسته‌ای، منازعات بین المللی، رفتار ملایم بین دولت‌های غربی و ایران شکل بگیره، این به نفع جریان منتقد سیاسی در ایران ترجمه بشه و تصورش این باشه که اصلاح طلبان تو این حوزه برگ برنده را خواهند داشت و انتفاع ناشی از این پیروزی به نفع نوعی منتقد در حاکمیت ترازی خواهد شد. ولی شرایط امروز به گونه ایست که اگر اینها تحقق پیدا بکنند هم اینجور ترجمه نخواهد شد و خوشبختانه میتونه زمینه باشه برای رفع این بحران ها. ماجراهای تحریم باید در این دوره حل بشه و الا ادامه این رفتار تقریبا غیر ممکن خواهد بود. ما روز به روز داریم فشارهای در حوزه اقتصاد رو بیشتر تحمل میکنیم و مردم میفهمند که دیگه کارت به سخن رسیده و طاقتشون داره تاق میشه. چاره ای نیست جز حل مناقشات اقتصادی بین‌المللی در حوزه تحریم ها و مسئله هسته ای، انشاءالله روی کردی باشه که بشود این مسئله رو حل کرد. تصور من اینه که در این حوزه به دولت کمک قابل توجهی خواهد شد از طرف نظام و دست مجلس. من فکر میکنم که این قضیه میتونه کابینه برنامه هماهنگ و نقشه راه مورد تایید مجموعه نظام رو داشته باشه.
آقای قاضیان، خبر آنلاین وبسایت نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس در تفسیری در روز جمعه بعد از رأی‌گیری مجلس درباره وزیران نوشته افراطی‌ترین و راست‌ترین جناح از مجلس که می‌خواست 8 وزیر پیشنهادی رو رد کنه به هدف خود نرسید و این امر نشون داد که دوره تأثیرگذاری اقلیت پرسر و صدای مجلس به نوشته این وبسایت و پشتیبانان بیرونی اونها خاتمه یافته. نظر شما درباره این برآورد چیه؟
حقیقتش رو بخواید این جریان از لحاظ سیاسی بیشتر از 2 دهه هست که اقلیت هست و اقلیت بوده و هژمونی سیاسیش رو از دست داده. دلیلش هم اینه که بیش از 2 دهه هست که هژمونی ایدئولوژیکش رو از دست داده و اون پشتیبانی اجتماعی رو نداره. خیلی روشن شما این رو میتونید در رأی آقای جلیلی ببینید که رأی قابل توجهی نیست. اگر اینها تا به حال در صحنه سیاسی حضور داشتن و بعضی روزا پررنگ بودن و به نظر می آمد که اکثریت هستند، فقط با رانت مرکزیت قدرت سیاسی، یعنی با دوپینگ رهبری بود که میتونستن چنین کارهایی رو بکنن. با همون دوپینگ اینا وارد مجلس شدن، با همون دوپینگ وقتی حضور داشت و ازشون پشتیبانی میکرد و ازشون میخواست، توی همین مجلس راهپیمایی میکردن و شعار مرگ بر موسوی و کروبی سر میدادن یا در برابر آقای احمد نژاد کوتاه میآمدن. همه اینا به خواست مرکزیت قدرت سیاسی بود و چون این نمایندگان هویت سیاسی ندارن و بلکه بر اساس موقعیت وارد عرصه سیاسی شدن، طبیعی است که خودشون رو بر اساس موقعیت‌های متفاوت تنظیم میکنن. چون در مرکزیت قدرت سیاسی امروزه یک اراده خیلی روشن و واضحی برای برخورد با اون جریان نبود، این گروه هم متشتت بود، همونطور که تو انتخابات متشتت بود و نتونست به خودش انسجامی بده. بنابراین اقلیت بودنش همیشه بوده، الان هم هست و احتمالاً در یک آینده نزدیک هم خواهد بود. من فکر نمی‌کنم یک تحول خیلی مهم یا عمده‌ای در رأی مجلس از این بابت اتفاق افتاده باشه که ما بتونیم اون رو نماینده اتفاقاتی در بیرون تلقی کنیم.
آقای حقیقی، جنبندی شما حالا نوع رابطه مجلس و دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود با توجه به آنچه در چند روز گذشته هنگام بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی شاهدش بودیم؟
به هر حال به نظر من در اولین گام یک اختلالاتی در روابط میان مجلس و دولت به وجود اومد و به نظر میرسید که جناحی از مجلس هنوز درک درستی از انتخابات 24 خرداد نداشتند و حاضر نشدند برای نتیجه آراء مردم رو بپذیرند. رأی منفیشون به وزرا هم ناشی از همین موضوع بود و در این حال شیوه برخورد آقای روحانی که ممکنه تاکتیکش رو تغییر بده و شیوه جدید رو انتخاب کنه، چه برای لابی کردن با مجلس و چه در معیار انتخاب وزرا، همه اینها میتونه تاثیر بذاره در رابطه مجلس و دولت. ولی نکته مهم این است که باید نمایندگان درک درستی از موقعیت ایران در صحنه بین‌المللی داشته باشند. چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی که از لحاظ امنیتی میتونه کلیت ایران رو با خطر مواجه کنه و چگونگی هماهنگی و همکاری نهادهای حاکمیت و جامعه برای برون رفت از این وضعیت خطرناکی که باهاش مواجه هستند. هر کدام از این اضلاع اگر نتونن به هم بپیوندن، قطعا ایران با چالش‌های جدی و بحران‌های بسیار خطرناک مواجه است. بنابراین هم دولت، هم جامعه مدنی و هم مجلس و نهادهای حاکمیت بایستی از بخشی از خواستهاشون بگذرن، به موقعیت و منافع ملی ایران فکر کنن و بیش از این که به رقابت‌های فردی و شخصیشون نگاه کنن، باید نگاه کنن که باید این کشتی از این وضعیت بیاد بیرون تا بعدا بتونن به منافع فردیشون بپردازن. یعنی ممکنه منافع کلی همشون در دراز مدت از بین بره.
متشکرم.
یه جنبندی می‌خواستم داشته باشم از صحبتم. جا نداریم، وقت نداریم.
خب بگین متا در چند جمله.
توصیه‌ام به تاثیرگذاران اصلی در حوزه مناسبات اردوگاه راست این است که به ماجراهای 88 همون جوری نگاه بکنن که آقای هاشمی و آقای روحانی به قضیه نگاه میکنن. توی اون ماجرا هیچ کس مقصر تام و تمام نبوده، هیچ کس هم بیگناه تام و تمام نبوده. همون برخورد رو که امروز نظام و جریان راست با آقای هاشمی میکنن، همون برخورد رو با بقیه آدم ها بکنن و به نظر من این بهترین و مناسبترین روش موندن در گذشته به نفع هیچ جریانی نیست و امروز کشور نیازمند استفاده از پتانسیل همه جریان‌های به ویژه نیروهای متخصص و متعهدی که در حوزه اصلاح طلبی به نظام و به کشور علاقمند بودند و هنوز هم دایه خدمت به مردم و جمهوری اسلامی رو دارند.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای علیرضا حقیقی و آقای حسین قاضیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.